بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن که در لفظ مشترک، یعنی یک لفظی که بیش از یک معنا داره، حالا یا دو معنا یا ده معنا، نمیشه انسان یک لفظ رو بگه تمام اون معانی رو مستقلن اراده بکنه. چرا؟ محضور عقلی داره. خب میزه قومی هم همین عقیده رو داره. ایشون هم عقیده شونی که نمیشه یک لفظ انسان بگه و بیش از یک معنا مستقلن اراده بکنه، ولی دلیل دیگه ای میاره. دلیلشون اینه، ایشون میگه وضع واضح یه امر تعبدیه، ما حتی الامکان باید تبعیت بکنیم از واضح. ما ببینیم واضح لفظ مشترک رو چجوری وضع کرده. پس دو تا مقدمه با از نظر میرزای قمی، یه مقدمه این که وضع تعبدیه، توقیفیه، ما باید از واضح تبعیت بکنیم در استعمالاتمون. ببینیم چجوری واضح وضع کرده، ما هم همون جوری استعمال بکنیم. ما ببینیم واضح وقتی میخواسته این لفظ مشترک رو وضع بکنه در حال تنهایی وضع کرده. یعنی چی در حال تنهایی؟ یعنی در حال تنهایی از رقیب. یعنی اون موقع که خواسته اینو وضع بکنه فقط وضع کرده در حالی که اون عین معنای دیگری نداشته جز ذهب. یعنی اون موقعی که میخواسته اینو برای ذهب وضع کنه اون موقع معنای دیگری نبوده. یعنی وحدت قید وضعه. یعنی در حالی لفظ اینو وضع کرده برای ذهب که معنای دیگری اون موقع در نظر نبوده. بعدم که یه بار دیگه میخواد برای فزه وضع بکنه اونم در حالی وضع میکنه که فقط اون معنای فزه رو بده. پس بنابراین وضع مشترک در حالی بوده که معنای دیگری نبوده، یعنی همون موقع این معنایی که داشته جذب میکرده رقیبی نداشته، کنار این معنای فزه معنای دیگری نبوده. پس وضع در چنین حالی انجام شده. خب ما باید چی کار کنیم؟ باید لفظ عینی که میگیم همون یک معنایی که اون در حال وضع رعایت کرده ما هم همون رو رعایت بکنیم. بله اگر عین بگیم دو معنا اراده بکنیم استعمال ما با از وضع او تبعیت نکرده، و حالا که استعمال تابع وضع واضعه، چون این در اون موقعی که برای ذهب وضع میکرد معنای دیگری نبود، اون موقعی که برای فزه وضع میکرد معنای دیگری نبود. ما اگر بخواهیم بگیم این و دو معنا اراده بکنیم از وضع او سرپیچی کردیم. وضع اونم تعبدیه، یعنی تعبدیه، نباید سرپیچی کنیم. پس از یک لفظ این اراده دو معنا جایز نیست. این دلیل ایشون. پس عدم جواز اراده اکثر از معنای واحد برای اینه. چرا جایز نیست؟ برای اینکه تعبدیه دیه از وضع واضعه. خب ایشون میگه این حرف درست نیست. حالا شاید دیرون نقد رو به نظرم نگفتم. اگه انسان بگه باید از وضع واضعه ما تبعیت بکنی، پس اگر وضع در زمستان بوده ما در تابستان حق نداریم بگیم واضع در زمستان لفظ عین رو وضع کرده برای ذهب. پس ما حق نداریم در تابستان لفظ عین رو استعمال بکنیم در ذهب. وضعی که واضح در اون حال باشه اون حال واضح تبعیتش لازم نی. اگر واضح در حال جلوس این لفظ عین رو وضع کرده برای ذهب، من نمیتونم در حال قیام لفظ عین رو بگم و ذهب اراده بکنم. اگر بنا بشه وضع تعبدی باشه، توقیفی باشه، یعنی هر حالی که اون داشته باشه من بخوام اون حال رو رعایت بکنم، لازمش اینه. پس اگر وضع او در زمان زمستان باشه من حق ندارم در تابستان استعمال کنم. این حرف که درست نی. پس نتیجتا همون طوری که خود شما قبول داری آقای میرزای قمی که قید وحدت جز قید موضوع لحنی، قید وضع هم نی. خودت که قبول داری قید موضوع لحنی، صاحب معالم هم رد کردی، همون طوری که وحدت قید موضوع الله نیست، قید وضع هم نیست. پس نتیجتا شما ادراه این که قید وضعه آمدید استعمال عدم اکثر از معنا رو میگید جایز نیست، و حال این که ابدا این وضعها تعبدش و تبعیتش لازم نیست. پس نتیجتا میرزای قمی رفت کنار. یعنی اگر ما بخوام بگیم این کار ممنوعه، باید بگیم علتش اون محظور عقلیه، نه علتش اینی که لازم میاد سرپیچیه از وضع بازه. خب این تمام شد، بریم سراغ صاحب معالم. پس با همین دو سه جمله میرزای قمی رو رد کردیم، ما شدیم عدم جوازی، ولی به اون دلیل، نه به اون دلیل. حالا اگر جوازی شدیم، اگر عقیدمون این بود که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جایزه، بر فرد تنزل کردیم از اون حرفای گذشتمون و گفتیم جایزه. اگر بگیم جایزه، مطلقا جایزه، نه تفصیلی. میخوام معالم رو رد کنیم. صاحب معالم تفصیلا جایز میدونه، میگه شما میتوانی یک لفظ مشترک رو بگی و اراده بکنی بیش از یک معنا. اگر تثنیه و جمع بود به نحو حقیقت، میشه بیش از یک معنا اراده بکنی، و اگر مفرد بود به نحو مجاز. پس ببینید صاحب معالم از جوازی هاست، جایز میدونه استعمال یک لفظ مشترک رو در اکثر از معنا، منتها میگه اگه مفرد باشه این اراده اکثر از معنا به عنوان مجازه، اگه تثنیه و جمع باشه به عنوان حقیقته. درست ایشون نقطه مقابل ماسا، ما انکار داریم مطلقا، ایشون میگه جایز، منتها تفصیل میده. من میتوانم یک لفظ مشترک رو استعمال بکنم و اراده بکنم دو معنا رو، صاحب معالم میگه، منتها اگر این لفظ مشترکم مفرد بود دو معنا رو میتونم اراده کنم مجازن، اگر که تثنیه و جمع بود میتونم اراده دو معنا بکنم حقیقتا. ایشون میفرماد ما اگر جوازی هم بشیم این تفصیل ایشون قبول نداریم. خب حالا دلیلای ایشون چیه؟ آقای صاحب معالم این دلیل رو میاره، چرا اگر من تثنیه گفتم میتونم اراده کنم دو معنا؟ چون عینان یک لفظ دیگه. صاحب معالم میگه میشه این یه لفظ رو، عینان که یک لفظ تثنیه است، شما میشه حقیقتا ازش اراده بکنی دو معنا رو. دو معنا کدومه؟ مثلا ذهب و فضه، یا چشم و چشمه، هر دو رو میشه اراده بکنی. پس نتیجتاً چرا؟ برای اینکه عینان تکرار همون عینه. اگر عینون و عینون بود، یه عین ذهب بود یه عین فضه، خب مگه دو معنا نبود؟ الان هم که تثنیهش میبندیم دو معناست. نتیجتاً همون مفردها تکرار شده، و چون مفردها دو معنا داره قهرن عینان هم دو معنا داره، پس میشه یک لفظ مشترک تثنیه شما بیاری و اراده بکنی حقیقتا هم ذهب و هم فضه. این دلیل تثنیه و جمعشون که امروز رد میکنی. و اما دلیل مفردشون، میگن شما میتوانی یک عین بگی دو معنا اراده بکنی مجازن. چرا؟ برای اینکه عین وضع شده برای ذهب فقط، فضه فقط، فقط همون وحدتی است که ایشون میگه. پس موضوع لش چیه؟ ذهب به قید وحدت، فضه به قید وحدت. خب اگر شما این عینو بگی و هر دو رو اراده بکنی فقطاش میفته، یعنی لفظ مستعمل، لفظ موضوع للکل استعمال شده در جزء. اگر بگیم عین معناش ذهب به قید وحدته، به قید وحدت یعنی چی؟ یعنی به شرط لای از دیگری. عین معناش ذهب است فقط به قید وحدت، یعنی به شرط اینکه معنای دیگری اراده نشه. خب ایشون میگه چی؟ میگه اگر شما اینو استعمال کنی در هر دو معنا، معناش میشه چی؟ معناش میشه مجازی. یعنی عینی که معناش ذهب فقط بوده و فضه فقط بوده، شما فقط ها رو انداختی ازش استعمال کردی و استفاده کردی دو معنا را، این میشه مجاز. ایشون اینو دیرو رد کردن، فرمودن این حرف که ایش درست نی، لفظ عین هیچ قیدی نداره و از شده برای طبیعت، الالفاظ موضوعتون لنفس المعانی، این لا و الا را من دیری میگم زیادیه، رفقای اشکال نمیخوام بگم غلطه، من برای توضیح عرض میکنم. این لا و الا ها نباشه قد مطلب واضح تره و الا عیبی هم نداره باشه. علا کل حال عنایت بکنین، ایشون میگه لفظ عین فقط برای چی وضع شده؟ لفظ عین برای طبیعت وضع شده، عینو وضع کردن برای طبیعت و ذهب دیگه، قید فقط درش نی، قید وحدت درش نی. و الا اگر بگی قید وحدت جزء موضوع لهه، لازمش اینه که عین به شرط لا باشه. عین ذهب به قید وحدت یعنی ذهب به شرط لا، یعنی به شرط لا یا از سایر معانی. خب اگر شما استعمالش بکنی در چند معنا، معناش استعمال به شرط شیئه، یعنی شما به شرط لا رو اومدی استعمال کردی در به شرط شیئ، با حال اینکه شما میگی استعمال کل است در جز، استعمال مباین است در مباین. پس این که شما آمدید میگی لفظ عین اگر مفرد باشه معناش میشه دو معنا اراده کرد مجازن، این حرف حرف درستی نیست. و اما تثنیه و جمع که امروز میخوایم بخونیم، عنایت بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم این جمله رو عنایت داشته باشیم. یک بحثی است بین ادبا که آیا این علامت تثنیه و جمع کی ملحق میشه به مفرد؟ این مفرد دیگه، علامت تثنیه چیه؟ الف و نون مکسوره. علامت جمع چیه؟ واو و نون مفتوحه. بین ادبا اختلافه که آیا این که مفرده من کی میتونم علامت تثنیه و جمع بهش ملحق کنم؟ میگن اون موقعی که هم لفظ متحد باشه و هم معنا متحد باشه، یعنی اکثرشون همینی میگن، بلکه مذهب مشهور اصلا همینه. میگن کی شما میتونید یک لفظ و علامت تثنیه و جمع بهش ببندی؟ اون موقعی که این دوتا لفظ یک جور باشه لفظن و معناش هم یکی باشه. مثلا الان شما دوتا لفظ داری، این و این، خب لفظا که یکیه، اگر معنای هر دوش هم یکی باشه اون وقت شما میتونی بگی اینان، یعنی معنای هر دو ذهب باشه. این و این دوتا لفظا یکیه، معناش هم باید یکی باشه. معناش یعنی چی؟ یعنی هر دو ذهب. اگر این این ذهب بود، این اینم ذهب بود، اون وقت میتونی بگی اینان. چرا؟ برای اینکه در علامت الحاق علامت تثنیه یا الحاق علامت جمع وقتی است که لفظها و معنا هر دو متحد باشن. شما الان دو تا عین داری، لفظها متحدن، معناش هم اگر متحد بود اون وقت میتونی بگی عینان، یعنی معنای هر دوش ذهب باشه. پس اگر یه عین و یه عین داشتیم و هر دوی این عینها هم به معنای ذهب بود، حالا میتونی بگی عینان. اما اگر معناش مختلف بود، یکی از این عینا چشم بود، یکی از اینا چشمه، یا یکی از اینا ذهب بود، یکی از اینا فیضه، شما عینان حق نداری بگی. معلوم شد این نزاع از کدام نزاع کلیدیه با، یعنی تمام بحث موقوف به اینی که این تو ذهن آقایون جا بیفته. پس خلاصه مشهور میگن چی؟ که شما دوتا مفرد رو میتوانی علامت تثنیه ببندی اون موقع که این دوتا مفرد لفظاشون یکی، معناشون هم یکی، یعنی این این و هر دو هم به معنای ذهب. اگر اینجور بود میتونی بگی اینان. پس نتیجتاً اینان یعنی چی؟ یعنی دو فرد از ذهب. پس دو فرد از ذهب، چون اینا دانه دانه ذهب بود، اگر گفتی اینان، اینان یعنی دو فرد از یک معنا، یعنی دو تا ذهب. پس بنابراین این قانون اینجوری میگن، صاحب معالم قبول نداره. صاحب معالم میگه اینجوری نی، برای علامت تثنیه و جمع همون اتحاد لفظی کافیه، یعنی همینقدر که این دوتا لفظشون یکی بود این کفایت میکنه که ما بیایم بگیم اینان. یعنی الان اینون و این و هر دوی اینا هر کدوم یه معنایی داره، اونا میگن بعد هر دوش یه معنا داشته باشه. صاحب معالم میگه نه، همین که دوتا لفظا یکیه، این و این، شما میتونی تثنیه ببندی ولو معناها متغایر باشه. یه این ذهبه، یه این فضر، میگی اینان. او وقت رو قول صاحب معالم چی میشه؟ اینان میشه دو معنا. رو قول صاحب فصول اینان میشه دو معنا.
چون یه عینمون ذهب بود، یه عینمون فضه. وقتی میگیم عینان، عینان یعنی دو معنا، یعنی یکی ذهب یکی فضه. همه ندا از اینجا شروع میشه. پس اونا میگن چی؟ اونا میگن عینان یعنی دو فرد از یک معنا. چرا؟ میگن باید اون موقع که عینه هر دوش یه معنا داشته باشه، لفظش هم یکی باشه، تا بتونیم تسمیه ببندیم. عین یعنی ذهب، عین یعنی ذهب. حالا بگو عینان، ادبا دارن میگن. حالا که مشهوری میگن، پس عینان یعنی چی؟ عینان یعنی دو فرد از یک معنا، یعنی دو تا طلا. عینان یعنی دو تا طلا. صاحب معالم چی میگه؟ میگه نه، عینان یعنی طلا و نقره. بس بنابراین از نظر صاحب معالم عینان دو معناست. پس یک لفظ عینان من گفتم دو معنا اراده کردم، حقیقتا هم ها. اونا میگن نه، عینان یعنی دو فرد از یک معنا، عینان یعنی دو تا طلا. پس نتیجتا استعمال لفظ در تسنیه احتیاج نداره به تعدد معنا. نتیجتا رو قول ایشون معنا اونجور میشه، رو قول صاحب معالم اینجور. حالا عنایت بفرمایید. اون که تموم شد آقا، اون که تموم شد. مال درس دیروز بود، عرض کردیم مال درس دیروز بود. امروز گوش بدین شما، تمام اینا که من بافتم همه پاره شد. عرض کردم من اینایی که گفتم برای تسنیه و جمع گفتم، شما این حرف رو باید دیروز میزدی. حالا خدمتتون این بعد از درس دوباره بفرمین. هر بحثی رو همون جایی که جاشه باید بحث کرد. شما اگه یه چیزی اشکالی برای مفرد دارین دیروز بعد میگفتین، یا بعد از درس بگین. الان من حرفایی که زدم مجبورم دوباره تکرار بکنم. مشهور میگن عینان یعنی چی؟ مشهور میگن عینان یعنی دو فرد از طلا. صاحب معالم میگه عینان یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره. خیلی تفاوت میکنه. چرا اونا میگن عینان دو فرده؟ میگن برای اینکه لفظ مفرد و انسان بخواد تسنیه ببنده، هم اتحاد لفظی میخواد هم اتحاد معنوی. یعنی اگر شما دو تا عین داشتی و هر دو هم به معنای طلا بود، میتونی بگی عینان. پس اگر شما گفتی عینان یعنی دو تا طلا، یعنی دو فرده از طلا، دو فرد از طلا، فرق میکنه. ولی صاحب معالم میگه نه، شما اتحاد معنوی لازم نی، همون اتحاد لفظی کافیه. شما یه عین داری به معنای ذهب، یه عین داری به معنای فضه، حالا میتونی بگی عینان. پس عینان از نظر صاحب معالم معناش چیه؟ دو معنا. عینان یعنی طلا و نقره. اما اونا میگن چی؟ اونا میگن نه، عینان یعنی دو فرد از طلا، نه دو معنا. عین چون در یکی در هر دوی اینا به معنای طلا بوده، الانم که تسمیه بسته میشه دو فرد از اون طبیعته. لذا ایشون میفرماد و اما تسمیه و جمع و این کانه به منزلت تکرار. بله درسته، تسمیه و جمع تکرار در لفظه، اما تکرار در چی؟ ایشون عقیده که عقیده مشهور رو داره که میفرماد در تسنیه و جمع بستن غیر از اتحاد لفظی، اتحاد معنوی هم میخواد. یعنی اگر شما گفتی عیناً یعنی دو فرد از طلا، دو فرد از طلا. چرا؟ چون قانونش اینه، اگر بخواین عین مفرد رو شما تسنیه ببندید، وقتی میتونین تسنیه ببندید که این دوتا هر دو به معنای طلا باشه. پس اگر شما گفتی عیناً یعنی دو فرد از ذهب. لذا میفرماد الا این که بله، تسنیه و جمع به منزله تکراره، اما ظاهر اینی که اللفظ فیه ما، این لفظ در تسنیه و جمع که انهو کرره و اریده من کل لفظن فردون من افراد معنا. یعنی عینان که شما میگی یک عینش فرد است، همون ذهبه، اون یه عین دیگرش هم ذهبه، پس دو فرد از یک معنا. عینان دو تا معنا نی که شما خیال کردی به صاحب معالم داره میگه، عینان دو فرد از یک معنا. ببینین از هر لفظی، نه اینکه عینان تسنیه است که انه دو تا عینه، از این لفظ عینش فرد، از اون لفظ عینش هم فرد. پس عینان دو فرد از معنای لفظ لا، نه اونجوری که شما میگین. شما چی میگین؟ شما عقیدتون اینه عینان یعنی دو معنا. ذهب و فضه، چون اونجور خیال کردی آمدی میگی پس استعمال لفظ عینان در دو معنای متضاد این به معنای حقیقیه. اینجوری نیست. ببینین ایشون اختیار کرد مذهب مشهور رو. مذهب مشهور اینه که عینان یعنی دو فرد از طلا، یعنی اگر این عین ذهب بود، این عینم ذهب بود، لفظا متحد بود، معنا هم متحد بود، حالا میتونی بگی عینان. پس عینان یعنی دو فرد از ذهب. صاحب معالم میگه نه، ما برای تسمیه همون اتحاد لفظی برامون کفایت میکنه، یعنی لفظ یکی ولی معنا متعدد. یه عین داریم به معنای ذهب، یه عین داریم به معنای فضه، میتونی تسمیه ببندی. پس اگر گفتی عینان یعنی ذهب و فضه، دو معنا اراده شد. حالا ایشون داره رد میکنه، میگه طبق قانون ادبا این عینان یعنی دو فرد از ذهب. لا انه اریدم منهو، منهو یعنی من کل لفظ، نه اینکه از هر لفظی، چون عینان دوتا عینه دیگه، نه اینکه از هر کدوم از این لفظها اراده بکنی معنا من معانی، یعنی از یه دونه عینش یه معنا، از یه عین دیگهش یک معنای دیگه. حالا من به ذهب و فضه مثال زدم، ایشون به چشم و چشمه مثال میزنه. از کدیم عین یک معناش چشمه که میشه عینون باکیه، یک معناش چشمه است که میشه عینون جاریه. ایشون میفرماد که اذا قیل، مثلا اگر کسی مولایی به کسی گفت جئنی به عینین، دو عین برای من بیار، اورید فردان من العین الجاریه. ببینید آقا دو تا عین داریم، یکیش به معنای چشمه، یکی به معنای چشمه، اون دیگری هم به معنای چشمه. اگر الان ما گفتیم عینان، اراده کردیم دو فرد از عین جاریه رو. عین جاریه هم چشمه دیگه، یعنی چون عین یه معناش چشمه که میشه عینون باکیه، یه معناش هم چشمه است که میشه عینون جاریه. اگر ما دوتا عین داشتیم، هر دو عینان به معنای چشمه بود، یعنی عین جاریه. اینجا اگر شما گفتی عینان، دو فرد از عین جاریه. باری که معالم میگه چی؟ معالم میگه نه، دو معناست، عینان یعنی عین جاریه و عین باکیه. ایشون میفرماد اینجوری نی، اگر مولا گفت یعنی به عینن، مراد دو فرد از عین جاریه است، لال عین الجاریه و عین الباکیه. صاحب معالم میگه چی؟ صاحب معالم میگه اگه شما دو تا عین داشتی، چی رو؟ بله دیگه قبول نداره، این هیچ کار نمیشه کرد. از کردم اگه میخوای یه اشکال دومی بکنیم میرسیم الان، اگر مقصودتون اشکال دومیست که ایشون میکنه، بعد میرسیم ببینیم تطبیق میکنه با اشکال شما یا نه. اگر اشکالتون چی دیگه از غیر از ایشون، هنوز دومی رو نخوندی، شاید نظر شما به اون اشکال دومه. فعلا این اشکال اول بگیم جا بیفته تا میرسیم به اشکال دوم. اگر اشکال دوم مطرح کردین، حرف شما نظرش با نظر شما یکی بود که خب هیچ، اما اگر اشکال دومیشون با حرف شما فرق داد، اون موقع وقت بعد از درس جوابتون رو میدیم. عنایت بفرمایید، خوب عنایت کنی، عرض کردم ریشه نزاع رو پیدا بکنی، یعنی کتاب رو نگاه نکنی، یعنی واقعا پلو خودتون فکر بکنی مشهور چی میگن، معالم چی میگن. دوباره عرض میکنم، مشهور میگه شی، کی شما میتونی بگی عینان؟ اون موقع که دو تا عین داشته باشی، لفظا متحد، معنا هم متحد، هر دوش به معنای عین جاریه باشه، حالا میکی میتونی بگی عینان. پس اگه گفتی عینان یعنی چی؟ یعنی دو تا چشم جاریه، دو فرد از یک معنا. صاحب معالم میگه نه، اتحاد معنا در تسمیه لازم نی، همینقدر که لفظا یکی بود کفایت میکنه. الان من یه عین دارم عین جاریه، یه عینم دارم عین باکیه، حالا میگم عینان. خب اگر گفتم عینان، دو معنا رو اراده کردم. ایشون با حرفاش داره مشهور رو تقویت میکنه، ما در این عینان اراده کردیم دو فرد از اون عین جاریه را، نه اینکه از هر کدوم از اون دوتا عینا یک معنا رو اراده کردیم. مثلا اگر گفتیم جئنی به عینن، مراد از این عینن دوتا معنا نی، دو فرد از عین جاری است. یعنی عین جاریه، عین جاریه حالا که تثنیه بستیم عینان میشه دو فرد از اون عین جاریه، لل عین الجاریه ول عین الباکیه، که صاحب معالم خیال کرده که اگر ما دو تا عین داشتیم مغایر بود معناشون، اون وقت میتونیم تثنیه ببندیم، احتیاج به وحدت معنا نداره. اون وقت رو قوله صاحب معالم عینان میشه چی؟ یه عینش میشه عین جاریه، یه عینش میشه عین باکیه. میگه استعمال کردیم یک لفظ مشترک تثنیه رو در دو معنا حقیقتا. ایشون میگه اینجوری نی. خب عنایت بکنی این یه انقلتی مقدره، این از تثنیت و الجمع سل اعلام قلتوس. یه نفر به ایشون اشکال میکنه، هنوز جواب دومو نرسیدیم ما. پس جواب چی شو؟ او خیال کرده عینان یعنی دو تا معنا، پس گفته چی؟ گفته یک لفظ مشترک گفتیم دو معنا اراده کردیم. میگیم نه، عینان معناش دو تا معنا نیست، عینان یعنی دو فرد از یک معنا، پس عینان دو معنا نداره که شما بگیم ما استعمال لفظ کردیم در دو معنا به نحو حقیقت. این جواب اول. این جواب اولی که ایشون داد مواجهه با یه اشکال میشه و اون اشکال اینه. یه نفر میگه خیلی خوب، اولا میدونیم ما دو جور اسم بریم، اسماء اجناس، اسماء اعلام، عین و اینا جنسه، عین جنسه، جنس هم کلیه، افراد داره، ولی یه اسمای اعلام هم داریم مثل زید، اسمای من و شما ها. اینا چی؟ اینا کلی نی. یه نفر اشکال میکنه به ایشون، میگه این حرفی که شما زدین دو فرد از یک معنا، این در اسمای اجناس خیلی خوب قابل تصوره که بگیم عینان یعنی دو فرد از اون عین کلی. چرا؟ برای اینکه عین اسم جنسه، جنس هم کلیه، کلی هم دارای افراده، میتونیم بگیم عینان یعنی دو فرد از طبیعت عین. اما در اسماء اعلام چی کار میکنی؟ خب ما گاهی میگیم زیدان، همیشه که اسم تثنیه ها مال اسم جنس نی، گاهی اعلام شخصیه رو ما علامت تثنیه میبندیم، میگیم زیدان. اونجا رو چی کار میکنی؟ اونجا میگی دو فرد از زید، زید که کلی نی، تا بگی دو فرد از زید. یعنی این جوابی که شما دادی به درد اسماء اجناس میخوره که بگیم دو فرد از اون معنای کلی عین. اما در اعلام شخصیه که ما کلی نداریم، زیدان نمیتونی بگی یعنی دو فرد از اون زید کلی. این اشکال که در تقدیره. جواب ایشون جواب میدن که اونجا هم قضیه رو درست میکنیم ما. زید اول تعبیر زید اول تعبیر میبریم، بعد علامت تثنیه و جنبش ملحق میکنیم. به چی تعبیر میبریم؟ به مسما، به زید. آخه این زیدی که الان، این ذاتی که اسمش زیده، این متصف است به مسما دیگه. این آقایی که اسمش زیده، پس الان مسما به زیده. زید و قبل از این که علامت تثنیه و جمع بهش ببندیم، اول تعبیلش میبریم به مسما، و مسما کلیه، دارای افراده. یعنی ما میتونیم بگیم زیدان دو فرد از مسما. پس نتیجتاً در اعلام شخصیه از کدیمی رفتی به جواب نداره. با وقتی اون جواب ما دادیم که گفتیم دو فرد از اون طبیعت، مستشکل میگه خیلی خوب، ما این حرف رو از شما پذیرفتیم در اسماء اجناس، چون کلیه افراد داره، میگی دو فرد از اون کلیه طبیعی. اما در اعلام شخصی که اونجا دیگه افرادی نی، دو تا زید رو نمیتونیم بگیم زیدان یعنی دو فرد از زید کلی. زید که کلی نی. ایشون جواب میدن، میگن زید و قبل از این که علامت تثنیه بهش ملحق کنیم، اول تعبیلش میبریم به مسما. این آقا زیده یعنی چی؟ یعنی مسماست به اسم زید، وقت مسما میشه کلی، دارای افراده. پس ما میتوانیم همونطوری که در عینان میگفتیم دو فرد از کلی عین، در زیدان هم میگیم دو فرد از مسما به زید. نتیجتا اون اشکال برطرف میشه. عنایت کنین، انقلت، انقلت مقدره. این کاری که شما کردی، دو فرد از معنا گرفتین در اسماء اجناس، درسته. اینا رو بذارید تو خود تو ذهنتون. اینی که شما گفتین عینان یعنی دو فرد از یک معنا، خب عین اسم جنسه، این توجیه در اسماء اجناس درسته. در اسماء اعلام چی کار میکنی؟ اعلام یعنی اعلام شخصیه. قلتو
تسلیه و جمع در اعلام انما هو به تعویل المفرد الال مسما بها ها به اعلام برمیگرده، یعنی در اعلام شخصیه قبل از اینکه علامت تسمیه و جمع رو بهش ملحق بکنیم اول تعویلش میبریم، یعنی این آقایی که این ذاتی که اسمش زیده تعویل میره به مسما به زید، این آقا مسما به زیده دیگه و مسما به زید کلیه، اون وقت اگر زیدان شد یعنی چی؟ یعنی دو فرد از مسما به زید. پس این توجیهی که ما کردیم منحصر به اسماء اجناس نی، در اسماء اعلام هم میشه کرد. خب جواب اول تمام شد، اینم یه اشکالی بود این وسط، اونم جواب دادیم. ما بریم سراغ جواب دوم. عنایت بکنین آقا ایشون دوباره خب اونا که تقلیبه، یعنی قمرین از باب تقلیب میگن، مثلا به جای شمس و قمر میگن قمرین، یا ابوین اب و تقلیب میکنن به جای پدر و مادر میگن ابوین. عنایت بکنید آقا یه مطلبی بگیم، هم حرف صاحب معالم، دوباره میخوام من نظرم اینه که حرف صاحب معالم درسته، عرض کردم یه معیدم براش میارم هم یه تنبوی حاصل بشه. الان خسته شدن آقایون، این مثالی که الان میخوام عرض بکنی میخوام تأیید صاحب معالم، یه حرفی بیارم یه تنبوی بشه تا وارد جواب دوم بشین. محمدون سلاس شنیدین شما کیه؟ بله کلینیو، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، محمد جعفر توسی که شیخ توسیه و محمد ابن صدوق که همون بزرگواری که شهرده قبرشونه. خب اینا رو میگن محمدون سلاس. عجیب اتفاق شده، یعنی این محمدون سلاس که میدونی کتب اربعه مال ایناست، دو تاش مال شیخ توسیه تهذیب و استفسار، من لا یهدونم که مال صدوقه، و کافی هم که مال کلینیه. این سه بزرگوار اولا هر سه کتابهاشی مورد استناد همه فقها هاست، این یه بچه اشتراک. بچه اشتراک دوم هر سه کنیهاشون ابی جعفره. بچه اشتراک سوم هر سه محمد هم. یعنی هر سه محمد، هر سه ابو جعفر و هر سه هم کتابهاشون مورد استناد فقها هاست. حالا ما به ابو جعفر شناکایی نداریم، محمدون. خب سه تا محمد، 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 لفظا متحده ولی معناها مغایره. یکیش محمد ابن یعقوب کلینیه، یکیش محمد ابن جعفر توسیه، یکیش هم محمد ابن صدوقه. پس بنابراین میخوام تأیید بیاریم برای صاحب معالم. صاحب معالم درست میگه، میگه برای علامت تسمیه و جمع همون اتحاد لفظی کافیه. الان اینجا نشانش نگاه کنی، معناها که با هم متغایره، معناها سه تا محمده. عرض کردیم همین، میخوام این مثال بگیم که هر جمعی حرف صاحب معالم رو میخوام تقویت کنیم، میخوام این انقلت و قلت این بود دیگه که شما اینجوری معنا کردین ما اینجوری معنا میکنیم. چون دوباره الان اسم تعویل دوباره میاد مجبورم اینا رو عرض بکنم. پس صاحب معالم میگه چی؟ برای علامت تسمیه و جمع همون اتحاد لفظی کفایت میکنه. الان در اینجا شاهدش دیگه، ما الان میگیم محمدون با حالی که فقط اتحاد لفظی دارن، بله معناهاش که با هم دیگه فرق داره، یکیش محمد ابن یعقوبه، یکیش محمد ابن صدوقه، یکیش هم محمد ابن جعفر توسیه، معناها متغایره ولی معذاله جمع بستی میگیم محمدون. پس معلوم میشه برای تسمیه بستن یا برای جمع بستن همون اتحاد لفظی کفایت میکنه. و اگر اتحاد معنوی بگیم که اینجا اتحاد معنوی نداره، یا زیدون، زیدون هم همینجور معناش مختلفه. زیدون یکی زید پسر عمره، یکی زید پسر بکره، یکی زید پسر خالده. خب ما میگیم زیدون با اینکه معناها متغایره. میخوام این شاهد رو آوردم برای اینکه بگیم صاحب معالم درست میگه، ولی خب ایشون رد میکنه صاحب معالمو. حالا ایشون میفرما صاحب هم مذهبو میخواد بگه مع از کردیم الان محمدون غلطه ده، از کردیم آخی المسما خودش خلاف ظاهره، زید یعنی آقا اسمش زیده دیگه، مسما به زید این تعبیر خودش مجاز تازه. از کردیم اینایی که من از کردم ایشون الان قبول نداره این حرفا رو، یعنی همین جهان میگه مقصود از محمدون یعنی مسما به محمدون، ولی از کردیم این خلاف ظاهره، این آقا اسمش محمده دیگه نباید تعبیر ببریم به مسما به محمد. چرا دیگه تعبیر؟ اگه تعبیر نبری که نمیشه تسمیه جمع ببری. آقا در یه معنا نیست. حالش شما زیدونشو بگی، زیدون یه زیدش پسر بکره، یکیش پسر عمرو، یکیش پسر خالده. ما سه تا زید متغایر المعنا داریم، ولی لفظشون یکی میتونیم جمع ببندیم. دیگه احتیاجی نداره بگیم به مسما. از کدیم تمام اینا رو ایشون قبول نداره. من فقط خواستم این محمدون رو شاهد بیارم که صاحب معالم درست میگه که همینقدر اگر ما تشابه لفظی داشتیم این کفایت میکنه برای تثنیه و جمع. حالا عنایت بفرمایید مع جواب دومه. لوقیلا یعنی لوقال صاحب معالم. اگر صاحب معالم تعدیل قبول نمیکنه و میگه چی کفایت میکنه اتحاد در لفظ، خوب عنایت میفرمایید این قیله همون صاحب معالمه. صاحب معالم تعدیل رو قبول نداره، یعنی نمیاد تعدیل ببره به مسما، میگه همون کفایت میکنه اتحاد در لفظ. یعنی همینقدر که ما سه تا محمد داریم لفظاشون با هم یکیه، ما اینو جمع میبندیم ولو معناها متغایره. الان این محمدون استعمالش حقیقت یا مجاز؟ حقیقت دیگه. یعنی محمدون حقیقتا در اون محمد، در اون محمد، در اون محمد استعمال شده. ایشون میفرماد حالا لوقی بر فرضم قبول کردی، چون از کدیم در اینجا ایشون داره قبول میکنه. حالا اون حرف قبلی رو بذارید کنار، مسما. اگر ما قبول کردیم هر حساب معالمو، اینا مقدمه است برای جواب دوم، و گفتیم تعویل نمیبریم و گفتیم کفایت میکنه اتحاد در لفظ فی استعمال هما حقیقتا به حیث جازه اراده اینون جاریه و اینون باکیه. چون صاحب معالم میگه چی؟ میگه ما یه عین داریم عین جاریه، یه عینم داریم عین باکیه، میتونیم تثنیه ببندیم چون لفظاش متحده، دلیشون میپذیره. با اگر پذیرفتیم این مطلب رو که گفتیم این لفظها دو تا عینها جایز است، اراده عین جاریه از یکیش و اراده عین باکیه جاز اینجا از تثنیه عینین حقیقتا، یعنی لازم میاد اینجا ما لفظ رو در دو معنای متغایر به کار ببریم. لما کان جواب لوز. خب اگر پذیرفتیم، از کردیم تا حالا که نپذیرفتیم حرف صاحب معالمو در جواب اول، ولی اگر پذیرفتیم حرف صاحب معالمو، گفتیم همون وحدت لفظی کافیه، خب چی میشه نتیجه؟ از بحث ما خارج میشه، چون شما الان سه تا لفظ محمد داری، یه دونه محمد که نداری، سه تا لفظ زید متغایر داری، یه دونه که نداری. لما کانه هازا، هادا کدومه؟ یعنی استعمال تثنیه در دو معنا، این لیس من باب استعمال لفظ واحد فی اکثر از معنای واحد. این لفظ الف لام عوض از مضاف الیه با استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد. آخه ما داریم چی میخونیم؟ شما باید یه دلیلی بیاری که دلالت بکنه لفظ واحد در اکثر از معنای واحد. این لفظ واحد نی، سه تا محمده، سه تا زیدونه. پس بنابراین اینجا از بحث لماکانه این لخرجه. اگر شما این حرفت شما رو بپذیریم، ما بگیم اتحاد لفظی کفایت میکنه، لخرجه هازا، اینجایی که اختلاف معنا داره از باب استعمال لفظ در اکثر خارج میشه، لأن هیئتها ها به تثنیه برمیگرده. البته بعد از نسخه ها هیئتهما داره که به تثنیه و جمع برمیگرده. لأن هیئتهما، هیئت تثنیه کدومه؟ الف و نون مکسوره. هیئت جمع کدومه؟ واو و نون مفتوحه. این هیئت تثنیه و جمع انما تدل على اراده المتعدد مما يراد من مفردهما. یعنی شما الان از هر کدوم این لفظا یک معنا رو اراده کردی، و حالی که بنا بود از یه دونه لفظ دو تا معنا اراده کنی. محمدون که یه دونه لفظ نی، محمدون سه تا لفظ در سه تا معنا، و حالی که شما باید جایی بیاری که استعمال یه دونه لفظ در سه تا معنا. ببینید هیئت تثنیه و جمع دلالت داره بر اراده متعدد از اون چیزایی که از مفرداشون اراده کردی. فیکون و استعمال و هما، پس این استعمال تثنیه و جمع و اراده متعدد از دو معنای اون لفظ، استعمالا لهما فی معنا واحد، یعنی شما هر کدوم این محمدها رو در یک معنا استعمال کردی. شما بنا بود یه دونه لفظ مشترک رو در هر دو، در هر سه استعمال بکنی. با حال اینکه با این بیانی که شما داری، هر یک از این لفظا در هر یک از معنا استعمال میشد، بحث ما خارج میشه. ببینید استعمال و هما، استعمال این تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی اون لفظ، این استعمالن لهما فی معنن واحد. بنا بود شما استعمال بکنی در اکثر از واحد، و حال اینکه این معنا استعمال میشه در معنای واحد. کما از تعملا، چنانچه اگر خود این محمدها تک تک یا خود این اینها تک تک استعمال میشد، و ارید المتعدد من معنن واحد منهما، اگر این دوتا اینها این جاریه این باکیه استعمال میشد و اراده میشد هر کدوم یک معنا، الان هم که تثنیه و جمع بسته شده هر کدوم استعمال شدن در یک معنا. و حالی که مقصود ما چیه؟ بحث ما اونجاییست که استعمال بشه هر یک از اینا در اکثر از معنای واحد. این هم سر مطلبه. انشاءالله فردام تموم بشه دیگه میرسی سر مطلب. خب حالا بفرمیده. اگر از کردیم منشأشو که از قول جورجی دیدان بوده اول از کردیم. عرب‌ها بودید یا نبودید؟ بله. عرب‌ها طوائف زیادی هست، اونا تو خودشون لفظ اینو گفتن این معنا، بدون اینکه از بدون معنی دیگه. اون دیگه قبیله هم اون لفظ اینو در اون معنا بدون اینکه توجه به معانی دیگه بر از اینجا.
جمع برای چی وضع شد؟ برای همون معنایی که جمع وضع شد ما داریم استعمال میکنیم.
خب
ما بحث ما
خب ندیگه الان شد جواب دوم. ببینید شما دارین جواب اولی میگید، در جواب اولی نمیگید. بله از کدیم شما درست میفرمیم، منی ما تو از معنای دومیم، در معنای دوم که پذیرفته. این حرف شما به درد جواب اول میخوره.
کی نمیشه؟ صاحب معلم نمیشه محمد.
نه قبول کردی. نه فرض من اینا نه که ایشون قبول کرده. میگه اگر قائل شدیم به حرف صاحب معلم. من برای تایید صاحب معلم که چجوری قبول کردیم و مثال زدم. ایشون میگه اگر از اول حساب بکنی همون محمدونش هم مسمى به محمده. پس بنابراین استعمال لفظ در دو معنا نی. یعنی همون مفردا تکرار شده. حالا لوقیله تسلیم کردی، وقت من برای تسلیم حرف صاحب معلم رو تأیید کردم، و الا نه این که یعنی بنابراین که جواب دومه بخوام بدیم این تسلیم رو کردیم.
این باز رد دیده بعد کلام صاحب معلم میشه، یعنی همین جواب
دیم. بل یعنی جواب دومم بله مبنات رو قبول بکنیم، اینجوری میشه. در جواب اول اصلا مبناتون رو قبول نداریم، در جواب دوم مبناتون رو قبول کردیم. یعنی یک لفظ اتحاد یک لفظ کافیه برای تثنیه و جمع، معناهاش متغیر باشه، ولی معذره از بحث ما خارج میشه. اگر اون جور بگید اشکال وارده، این جور بگید اختلاف میشه از بحث اصلا خارجه.
در مورد این که الا و الا در بعض جا مثلا مثل
بله در بعض جا برای فایده حسره،
اینجا هم لا تکون موضوعتن الا لنفس ما.
بله دیگه
اینجا حسر خود برسونه.
خب بله از شدم نگفتم غلطه، گفتم این خاصیتش اینه عبارت ها رو مشکل میکنه.
اگه غیر این بله. چیزی
بله. نه اونم میگفتیم درست، موضوعتن لطبیعه لا و الا نمیخواد، البته ایشون برای حسر گفته. ببینید آقا من یه وقت میگم غلطه، شما بگید نه مفید حسره، من میگم احتیاجی نداشتیم، معنا راحت تر اونجوری. و الا این که الان ایشون آورده به خاطر حسر آورده.
اگه جای مفید حسر باشه اگه دون یاریم
خودت نمیخواد حسر هم نباشه به ازای طبیعت برده
که دو گرمت
حالا حسر هم باشه.